بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباب إلى نفس الله، وأما في محتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها كما في. بحث از این که تبادر آیا علامت حقیقت هست یا نه، تبادر چیست، به چه شکل علامت حقیقته، برمیگرده همچنان که جلسه گذشته عرض کردیم به این که ما دلالت لفظ رو بر معنای مجازی چگونه تفسیر کنیم. جلسه گذشته اشاره کردیم دو مسلک در این مطلب وجود داره. مسلک مشهور اینه، معتقدن که لفظ بدون قرینه انتقال ازش به معنای حقیقی پیدا میشه و با قرینه انتقال به معنای مجازی. یعنی قائلین به این مسلک معتقدن که در انتقال از لفظ به معنای مجازی ما هیچ کاری به معنای حقیقی نداریم، صرفا لفظ با قرینه ما رو مستقیم منتقل میکنن به معنای مجازی. اونهایی که این مبنا رو قبول دارن که مبنای مشهوره، موقع تعریف تبادر اینطور تعریف میکنن، تبادر میگن تبادر انسباق معناست از لفظ بدون قرینه، خود لفظ، چون اینها معتقدن که اگر قرینه باشه متبادر چه خواهد بود؟ معنای مجازی. تو ما مستقیما از لفظ با قرینه منتقل میشیم به چی؟ معنای مجازی. چون اینها چنین مبنایی دارن، پس باید احراز کنن که در موارد تبادر قرینه نیست، تا بگن این تبادر علامت حقیقت. اما اگر شک کردن که قرینه هست یا نیست، اون موقع نمیتونن بگن که آیا این معنای متبادر معنای حقیقی است یا معنای مجازی. مرحوم آخون فرمودن نکتش اینه که اصالت عدم قرینه در تعیین مراد به کار میره نه در استناد. به تعبیرش توضیحش رو جلسه گذشته عرض کردم اگر ما نمیدانیم متکلمی که گفته است و ایت و اسدن چه معنایی رو اراده کرده، آیا حیوان مفترس اراده کرده یا رجل شجاع، و میدانیم که این لفظ وضع شده برای حیوان مفترس و رجل شجاع مثلا معنای مجازی است، در این فرق که ما موضوع لح رو میدانیم شک داریم در مراد متکلم، اینجا اصالت عدم قرینه جاری میشه. میگیم رأیت و اسدن که متکلم گفت شک دارم قرینه آورد، که اگر قرینه آورده معنای مجازی رو اراده کرده، یا نیاورد معنای حقیقی رو اراده کرده. اصالت عدم قرینه میگه قرینه نیاورد پس معنای حقیقی. اما اگر عکس شد، یعنی من میدانم که این متکلم از لفظ اسد چه معنایی رو اراده کرده، مراد متکلم رو میدانم، میدانم مثلا این آقایی که گفت رأیت و اسدن مقصودش شجاع، مقصودش حیوان مفترس نیست، شک دارم که این معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازی، اینجا دیگه نمیتونم اصالت عدم قرینه جاری کنم، و نتیجه بگیرم که این معنا معنای حقیقی، یعنی در جایی که مراد معلومه ولی ما نمیدانیم این مراد مستند به معنای حقیقی است، یعنی به وضع، یا مستند به معنای مجازی است یعنی به قرینه، اینجا با اصالت عدم قرینه نمیتونیم استنادش رو به وضع ثابت کنیم. عرض کردم مخالف فقط این مطلب سید مرتضی رضوان الله علیه است در ذریعه، که ایشون اونجا خلاف این رو فرموده. البته بعضی مثل حضرت امام رضوان الله علیه معتقدن که مقصود سید این نبوده، اشتباه فهمیده شده، ولی خب مشهور میگن سید مرتضی چنین معنا، چنین مبنایی داره. نکته‌ای که از بحث گذشته باقی موند این بود که مقصود از این اصالت عدم قرینه چیه؟ عادتاً در مباحث فقهی وقتی میگن اصل عدم، به خصوص تو لمعه دائم اصالت العدم از این اصالت عدم استفاده میکنه، مقصودشون استصحاب عدم، چون ما یه اصل مستقلی به نام اصالت العدم نداریم غیر از استصحاب عدم. این اصالت عدم قرینه آیا مقصود ازش استصحاب عدم قرینه است؟ به این شکل من بگم این آقای متکلم که الان داره صحبت میکنه، مثلا میگه و ای تو اصدر، قبل از این که صحبت کنه یقیناً قرینه‌ای نیاورده بود، یه زمانی بود که یقیناً قرینه‌ای در کار نبود. حال که گفت رأیت و اسدن، من شک دارم قرینه آورد یا نیاورد، استصحاب میکنم عدم قرینه رو. آیا چنین استصحابی جاری است یا جاری نیست؟ پاسخ چنین استصحابی جاری نیست. چرا؟ چون ما بعد در استصحاب خواهیم خوند، قبلا شما در اصول فقه خوندید که در استصحاب یا باید مستصحب خودش امر شرعی باشه و یا باید دارای اثر شرعی باشه. الان استصحاب عدم قرینه که میکنی، عدم قرینه که خودش امر شرعی نیست، قرینه یا عدم قرینه ربطی به شارع نداره، به گوینده مربوط. میخواییم با این چی رو ثابت کنیم؟ میخواییم ثابت کنیم که این استعمال بدون قرینه بوده. خوب دقت کنیم، این که این استعمال بدون قرینه بوده اثر شرعی برش مترتب میشه، با اون این که این لفظ موضوع لهش اینه ظاهره در این معنای اینا ممکنه برش مترتب میشه، ولی این که استعمال بدون قرینه بوده خودش لازمه عقلی اینه که قرینه ای نبوده. یعنی ما در واقع استصحاب عدم قرینه می کنیم، اونی که مفاد اولی استصحاب چیه؟ این که متکلم قرینه نیاورد، بعد میگیم پس نتیجه میگیریم متکلم لفظ رو استعمال کرد بدون قرینه. اونی که به درد ما میخوره استعمال بدون قرینه است. خود این استعمال بدون قرینه رو که ما استصحاب نمی کنیم. چی رو ما استصحاب میکنیم؟ عدم قرینه رو، چون استعمال بدون قرینه که حالت ثابته نداره، که یه وقتی استعمال بود و قرینه نبود، این که حالت ثابته نداره. اونی که حالت سابقه داره این است که قرینه یک وقتی نبود، اون موقعی که اصلا متکلم حرفی نزده بود قرینه در کار نبود. پس اونی که ما استصحاب میتونیم بکنیم عدم قرینه است که حالت سابقه داره. این عدم قرینه نه خودش حکم شرعیه به دست شارعه و نه یه اثر شرعیشو الان میخواییم. اثری که ما از این میخواییم چیه؟ اینکه استعمال بدون قرینه بوده، استعمال بدون قرینه بوده اثر عقلی عدم قرینه. بعدا میخونیم، قبلا خوندیم، استصحاب آثار عقلی خودش رو ثابت نمی کنی تو رسائل. این همه بحث خوندید راجع به اصل مثبت که گفتن مثبتات اصول از جمله استصحاب حجت نیست، لوازم عقلی و عادی اصول عملیه حجت نیست. بنابراین اگر مدرک اصالت عدم قرینه استصحاب باشه، مقصود ازش استصحاب باشه، اصلا ما چنین اصلی رو نمیتونیم بیاریم. پس این اصالت عدم قرینه که میگن چیه؟ نه اون قصه واسطه خبیه خودش. پس اینجا اصالت عدم قرینه چیه؟ اصالت عدم قرینه به خلاف سایر اصالت های عدم که برمیگردن به استصحاب، به استصحاب برمیگردن، یک اصل اقلائی مستقل به رأسه اصطلاحا میگن، یعنی مستقل. اقلا یه اصلی دارن به نام اصالت عدم قرینه که وقتی یه متکلمی صحبت میکنه شک میکنن آیا قرینه برخلاف ظاهر کلامش آورده یا نه، میگن اصل عدمه. البته یه بحثی هست بعد بهش میرسیم که آیا اصالت عدم قرینه برمیگرده به اصالت ظهور اونطور که مرحوم مظفر گفت، یا اصالت ظهور برمیگرده به اصالت عدم قرینه، یا اینا دو تا اصلا، یکی اصالت ظهور یکی اصالت عدم قرینه. فعلا به اون بحث کار نداریم. اون چه که به عنوان اصالت عدم قرینه در مباحث الفاظ ازش نام میبریم استصحاب عدم قرینه نیست. این یک اصل اقلایی است که اقلا در مقام تخاطب خودشون، در محاورات خودشون چنین اصل رو دارن. خب حالا وقتی ما میخواییم ببینیم این اصل در کجا جاری میشه، در کجا جاری نمیشه، باید ببینیم دائره‌ای که اقلا چنین اصلی رو جاری میکنه کجاست. اینجاست که این فرمایش مرحوم آخوند میاد، میفرماین اقلا اصالت عدم قرینه رو در تعیین مراد جاری میکنن نه در استناد. به همین دلیل اصالت عدم قرینه در موارد شک در مراد جاری میشه، مثل این که گفت رأی تو اصلا میدونم برای چی وضع شده، نمیدونم الان مرادش معنای موضوع الله یا معنای غیر موضوع الله بلی معنای مجازی. اینجا اصالت عدم قرینه جاری میشه، میگیم معنای موضوع الله مراده. اما در عکسش شک در استناد اقلا چنین اصلی رو جاری نمی کنن. البته نکتش اینه که عادتا اقلا اصلا به استناد کاری ندارن، چون اون چه که زندگی اقلایی برش جاری میشه و امورات اقلا برش میگذره تعیین مراده. اقلا بفهمن این متکلم که حرف میزنه مقصودش چیه. حالا این مقصود معنای مجازیه، معنای حقیقیه، اقلا که به این کارا کار نداره. تو زندگی عادی اقلا این بحث نقشی نداره. اقلا اون که براش مهمه اینه که بفهمن این آقا که این حرف رو میزنه مقصودش چیه. حالا استعمالش میخواد حقیقی باشه میخواد مجازی باشه، اصلا اونا نه حقیقت و مجاز هم به این معنایی که ما حالا دقت میکنیم که اونا توجه ندارن بهش. این بحث برای فقیه پیدا میشه که فقیه هم از این جهت این بحث براش پیدا میشه که میخواد ببینه این لفظ موضوع لهش چیه که به طبیعت حال بدون قرینه اون معنا مراد متکلم باشه. اینجاست که بحث موضوع له مطرح میشه. به همین دلیل اکثر لغوی ها شاید قریب به اتفاقشون اصلا به وضع کاری ندارن. شما نگاه کنید کتاب های لغت های منجر، اسد یه معناش حیوان مفترس، یه معنای دیگرش شجاع، همه اینا رو به عنوان معانی اسد می نویسن، اصلا نمیگن این معنا حقیقی اون یکی مجازی. تمام معانی رو چه حقیقی چه مجازی همه رو مثل هم میارن، فقط تو اساس البلاغه زمخشری خواسته یه میزی بین حقیقت و مجاز ایجاد بکنه. دیگر لغوی ها چنین کاری نکردن، چون اصلا عقلا تو زندگی متعارف خودشون عادتا به این بحث نیازی هم نداشتن. بحث تمام شد. خود
لغت
تو این به اولین معنا معمولا الان بعضی از کتاب های لغت، نه همشون، نه چنین قانونی هم نداره. در مورد مجاز شایع اگر مقصود ازش اینه که انقدر استعمال شده که بدون قرینه اون ازش فهمیده میشه، این میشه حقیقت، یا از قبیل مشترک میشه یا منقول میشه. خب نداره معناش هست که نقل میشه منقول، مثلا منقول عقلایی میشه، مهم نیست لغویش اونه، عرفیش این. اما اگه به این مرحله نرسیده باشه به تبادل کامل، مجاز مشهور اگر شهرتش اینقدر زیاده که الان لفظ بدون قرینه معنای مجازی ازش فهمیده میشه، این میشه معنای حقیقی، خوش میشه حقیقت عرفی. فرض کنید با حقیقت لغوی فرق داره، نقل عرفی پیدا کرد. اما اگه به این مرحله نرسیده باز بدون قرینه اون معنا ازش فهمیده نمیشه، خب تبادل باقیه دیگه، تبادل نسبت به معنای حقیقی. البته بین الهلالین عرض کنم روی اون مبنای دیگر که از جلسه گذشته عرض کردم، قبلا هم گفته بودیم که مدعی است انتقال به معنای مجازی به واسطه انتقال به معنای حقیقی است، روی اون مبنای دیگه حتی در موارد وجود قرینه هم باز متبادر معنای حقیقیه، یعنی اونجا دیگه عدم قرینه شرط نیست، چون بنابر اون مبنا اصلا قرینه دخالتی در دلالت لفظ بر معنای مجازی نداره، لفظ خودش دلالت میکنه بر معنای مجازی، قرینه صرفا تعیین میکنه مراد رو بدون اینکه در دلالت نقشی داشته باشه. تبادر تمام شد، نوبت میرسه به صحت حمل و صحت سلب، که البته مرحوم آخوند از عدم صحت سلب و صحت سلب بحث کردن. عدم صحت سلب یعنی صحت حمل، اینکه صحیح نیست سلبش، یعنی صحیح هست حملش. صحت سلب یعنی عدم صحت هم، اینا دوتا نیست. برای این بحث مرحوم آخوند اشاره‌ای کردن به اقسام هم. هم رو تقسیم کردن در منطق به حمل اولی و حمل شایع. البته این تقسیم تقسیمیست موروث از صدر المتعلهین، تا زمان صدر المتعلهین چنین تقسیمی، چنین التفاتی در مباحث منطقی و فلسفی نبود. این تقسیم از صدر المتعلهینه که آمده چنین تقسیمی رو در حمل انجام. حمل همچنان که قبلا گفتیم مفادش هویتیه، که به فارسی از اون تعبیر میشه به این همانی. قبلا گفتیم که هر حملی در عین دوئیت طالب یک وحدت است، یعنی مفاد حمل این است که این آن است، پس باید یک این و آنی باشه، یعنی یک تغایری، و یک اصل، یعنی یک وحدت. حمل اینطور به لحاظ ملاک وحدت حمل تقسیم میشه به اولی و شایع. اگر ملاک وحدت اتحاد در مفهوم باشه به این هم میگن حمل اولی، اگر ملاک در وحدت اتحاد در وجود باشه، در تحقق باشه، به این حمل میگن حمل شایع. انسان حیوان ناطقه است. انسان یه چیزه، حیوان ناطق یه چیز دیگه. تفاوتشون به چیه؟ جلسه گذشته گفتیم به اجمال و تفصیل. این که میگیم انسان حیوان ناطق است، این است، این وحدت به چه ملاکیه؟ ملاک وحدت مفهومی. میخوام بگیم مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطق است. اما این که میگیم زید ایستاده است، زید انسان است، زید یه چیزه، انسان یه چیز دیگری، پس تغایر داره. ما که میگیم زید انسان است، این است به چه ملاکیه؟ میخوام بگیم مفهوم زید همون مفهوم انسانه؟ این که نیست. زید مفهوم کلی انسان، ببخشید، زید مفهوم جزئی انسان، مفهوم کلی. پس این که میگیم زید انسان است یعنی در تحقق و در وجود. یا میگیم زید ایستاده است. زید یه معناست، ایستاده یه معنای دیگری است. اتحادشون در چیه؟ در مصداق، در تحقق. این تقسیم حمل به اولی و شایع. بیش از این البته در این بحث لازم نیست. حالا صحت حمل که میگیم یا عدم صحت سلب که میگیم یعنی چی؟ این رو دو شکلی که مرحوم آخوند فرمودن اینه. ایشون میفرماین شما یه معنای رو موضوع الله قرار بدید، مثلا حیوان مفترس. اگر بر این معنا لفظ بما له من المعنى ارتكازا قابل حمل بود، قابل سلب نبود، این میشه صحت حمل یا عدم صحت سلب. یعنی در ناحیه موضوع چی رو در نظر میگیری؟ اون معنایی که شک داری موضوع له هست یا نیست. در ناحیه محمول چه چیز رو محمول قرار میدی؟ لفظ رو. البته میدونی لفظ به ما و لفظ قابل حمل و معنا نیست. حیوان مفترس اون معنا، اسد این لفظ نیست. این که معلومه این معنا لفظ نیست. پس اگر میگیم لفظ رو محمول قرار بدیم یعنی لفظ رو بما له من المعنى، یعنی در واقع معنای لفظ رو. خب معنای لفظ رو میدونیم تفصیلا؟ اگه میدونستیم که دیگه نیازی به علامت حقیقت و مجرور نداشتیم. معنای لفظ رو اجمالا میدونیم، به همین دلیل فرمود بما له من المعنى ارتكازا. یعنی ما از اسد ارتكازا یه معنایی میفهمیم، میایم میگیم حیوان مفترس اسدون. اگر این حمل صحیح بود این علامت مثلا حقیقت، و اگر نبود این علامت این است که این حقیقت در این معنا نیست. حالا آیا در هر حمل اینطوره؟ اینجا مرحوم آخوند میفرماین فرق میکنه. اگر حملی که انجام میشه حمل اولی باشه، یعنی ما که میگیم حیوان مفترس اسدون، مفادش این باشه که مفهوم حیوان مفترس با مفهوم اسد یکیست. حمله اولی مثل الانسان و حیوان ما. خب این کشف میکنه از وحدت مفهوم که همین معنای که موضوع قرار گرفته همون معنا موضوع له لفظه، یعنی موضوع در قضیه ها، همونی که مبتدا قرار گرفته همون موضوع له لفظه. اما اگر به نحو حمل شایع حمل شد، مثل این که به یه فرد حیوان مفترس اشاره کنیم، بگیم هازا اسدون، میخواییم بگیم این همین است در وجود، مثل زیدون انسان. اگر به نحو حمل شایع شد، حمل شایع صرفا کشف میکنه که این معنای مشکوک مصداقی از اون موضوع لحیه، چون مفاد حمل شایع بیش از اتحاد در مصداق نیست. اما اگر هیچ کدام نشود، یعنی نه حمله اولی شد و نه حمله شایع، معلوم میشه این نه مفهوم اونه و نه مصداق اونه. پس اگر این لفظ در این به کار بره، استعمال مجازی است، اگر ما مجاز در کلمه رو بپذیریم. اگر هم نپذیریم، از قبیل مثلا حقیقت ادعایی است که سکاکی گفته. حالا تا اینجا رو بخونیم، اگر رسیدیم این حقیقت ادعایی سکاکی رو هم به کمی توضیح بدیم. بسم الله. ثم ان هذا، این مطلب که گفتیم که تبادر علامت حقیقته، فیما در جایی است که لو علم استناد الانسباق، یعنی انسباق المعنا الى نفس لفظ، معلوم باشد که این انسباق مستند به خود لفظه نه به قرینه. و اما فی محتمل استناده، یعنی انسباق الى قرینته، احتمال دادیم که این انسباق مستند به یک قرینه ای باشد، فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه، یعنی الى نفس اللفظ، الیه الى نفس اللفظ، لا الیها، یعنی الى القرینه. اگر نمیدانیم که آیا قرینه هست یا نه، احراز نکردیم، اصالت عدم قرینه لا یجدی، یعنی لا یفید، فایده ای ندارد در احراز این که این تبادر مستند است به خود لفظ. استناد یعنی استناد انسباق، استناد این تبادر، این فایده ای نداره در اینکه این استناد که این تبادر مستند است به خود لفظ نه به قرینه. کما قیل که بعضیا گفتن اصالت عدم قرینه رو جاری میکنیم، کشف میکنیم مستند به خود لفظه، نتیجه میگیریم که پس متبادر همون موضوع له، که این بعض میرزای قمیس رضوان الله علیه در قوانی شیخ هم در رسائل یک تعبیری دارن که ازش این معنایی فهمیده میشه. مرحوم آخوند فهمه این درست نیست. البته اینجا از قول صاحب فصول هم این مطلب رو استناد داده به صاحب فصول، نمیدونم، من یادم نیست فصول هست یا نه. چرا اصالت عدم قرینه لا یجدی لعدم تعلیل برای لایجدی، لعدم دلیل علی اعتبار اصالت عدم قرینه الا بی احراز المراد لل استناد. عرض کردم اصالت عدم قرینه یک اصل عقلایی است، در اون دائره‌ای که عقلا جاری کنن قابل اجراست. اون مقداری که ما میدانیم عقلا جاری میکنن در تعیین مراده، نه در استناد به تعبیر ایشون کیفیت اراده، مثلا یا از قبیل معنای حقیقی بوده یا معنای مجازی، مستند به وضع بوده یا مستند به قرینه. اینا رو دیگه با اصالت عدم قرینه نمیشه کشف کنیم. تبادر تمام شد. ثم ان عدم صحت سلب لفظ، یعنی صحت حمل لفظ، عدم صحت سلب، نفی نفی اثبات، سلب لفظ به معناه المعلوم، به همون معنای معلوم لفظ، ضمیر معناه رو برمیگرده به لفظ، به معناه رو یعنی لفظ به ما این که معناش اینه، نه خود لفظ، لفظ به ما خوبه، لفظ که قابل حمل بر معنا نیست، به معناه المعلوم المرتکز، این معنایی که مرتکز است در کمون ذهن ما جای گرفته، به ذهن اجمالا، عدم صحت سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکز به ذهن اجمالا کذالک، یعنی به همین شکل، به همین شکل اجمالیش، این عدم صحت سلب لفظ معنن از یه معنایی که مورد شک ماست، ما میخواییم بفهمیم موضوع له یا نه، یکون علامت کونهی لفظ حقیقتا فیه، در این معنا که روی این بیان مرحوم آخوند اون معنایی که میخواییم استعلام کنیم در موردش موضوع قرار میگیره، لفظ به معناه المرتکز محمول قرار میگیره. یه تو بیان مرحوم مظفر اگر دقت کنید عکس این رو داره، تو بیان مرحوم مظفر دیگه لفظ به معناه مرتکز موضوع قرار میگیره، اون معنایی که محل شک ماست اون محمول قرار میگیره. روی تعبیر مرحوم آخون میگیم الهیوان المفترس اسد، و تو بیان مرحوم مظفر میگیم الاسد و حیوان مفترس، این فرق داره. در نظر بذاره فرق داره، فرقش اینه که اگر حمل شایع باشه بنابر تعبیر مرحوم آخون کشف میشه که این معنا مصداقی از معنای لفظه، اما برابر تعبیر مرحوم مظفر کشف میشه که معنای لفظ مصداقی از این معناست، عکس حمله اولی فرق نمی کنه. تو حمله اولی شما بگید الانسان و حیوان و ناطق، یا بگید الحیوان و ناطق انسان و فهم نمی کنه، چون اتحاد مفهومی دارن دیگه، این معنا اون معناست یا اون معنا این معناست. اما تو حمله شایعه که شما نمیتونید بگید زیدون انسانو رو بگید الانسانو زیدون، چه غلطه، این برش رو که نمیتونید بگید انسان مصداق زید نیست، زید مصداق انسانه. مگر استعمال مجازی بخواید بکنید الانسان زیدون، یعنی انسان حقیقی زیده، ما وقتی دیگه انسان نیستن، اون که خب بحث دیگر نیستن، اون محل بحث ما نیست. روی تعبیر مرحوم آخوند ما میگیم هازا اسدون، کشف میشه که مثلا این هازا مصداقی است معنای اسده، اما رو تعبیر مرحوم مظفر میگیم مثلا اسد فلان، اسد حیوان مفترس، خب اگر حمله شایع باشه میشه اسد یه مصداقی از اون حیوان مفترس، چون ایشون لفظ رو به معناش موضوع قرار میده، اگر حمله شایع باشه این میشه فرد اون معنا، در حالی که مرحوم آخوند لفظ رو به معناش محمول قرار میده، اگر حمل حمل شایع باشه اون معنایه میشه فرد این لفظ، یعنی فرد معنای این لفظ، فرقش توی حمل شایع. چرا؟ باید توجه داشت که از کدوم طرف حمل میکنیم، نه چیزی نداره با اینطوری درست. تو تعبیر مرحوم مظفر خلاف اکثر تعابیره، تا اونجایی که تو ذهنمه هیچ کس غیر از ایشون نگفته اینطوری، همه همینه که مرحوم خود فرمودن داره. خب پس عدم صحت سلب علامت حقیقت، کما ان صحت سلبهی یعنی سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکز ذهن اجمالا انهو یعنی ان معنا علامت کونهی یعنی لفظ مجازن فل جمله. حالا این فل جمله که فرمودن توضیحش پایین تر میاد، یعنی خلاصه حقیقت نیست. حالا یا مجاز در کلمه است، یا اگه مجاز در کلمه رو قبول نداری مثلا مجاز در اسناده، خلاصه حقیقت نیست. این فل جمله اشاره به اینه که خودشون پایین توضیح میدن، اونجا رسیدیم توضیحش عرض کنم و تفصیل. حالا تفصیل مطلب ان عدم صحت سلب انه یعنی عدم صحت سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکز به ذهن اجمالا انه ان معنا، و تعبیر دیگرش عطف تفصیلی و صحت الحمل علیه، عدم صحت سلب یعنی صحت هم صحت حمل لفظ به معناه المرتکز علیه یعنی علا این معنای مورد استعلام بل حمل الاولی ذاتی الذی، حمل اولی ذاتی که کان ملاکه الاتحاد مفهوما، ملاک حمل اولی اتحاد در مفهوم، این هم علامت و کونهی نفس المعنا، علامت این است که اون معنای مرتکز لفظ همین معنای مورد استعلامه، چون مفاد حمل اولی اتحاد در مفهوم. و بالحمل شایع صناعی که عطف به حمل اولی ذاتی الذی، اون حمل شایعی که ملاکش الاتحاد و وجودن، اتحاد در وجوده، به نحو من انها الاتحاد، حالا اتحاد هر شکلی باشه، خلولی باشه مثلا زید ابیض که بیاض خلول کرده در زید، صدوری باشه مثل زید ضارب که ضرب صادر شده از زید، به هر شکلی باشه اون اتحاد، صحت هم و حمل شایع علامت و کونهی، علامت این است که اون معنا که مورد استعلامه من مصادیقهی، از مصادیق معنای لفظه، و افرادهی، از افراد معنای لفظه، الحقیقیه صفت مصادیق و افراده، از مصادیق و افراد حقیقی این معنای لفظی، کما ان صحت سلبه کذالک، صحت سلب لفظ به معناه المرتکز کذالک علامت انه لیس منها، علامت این است که این معنای مورد استعلام نه خود اون معنا و نه مستاقی از اون معنی است. و ان لم نقل، اشاره است به همونی که بالا فرمودن و فل جمله، توضیحش، توضیح این مطلب رو اجمالا در بحث مجاز اشاره کردیم. در بحث مجاز یه عده معتقدن که ما مجاز در کلمه داریم، یعنی میتوان لفظ رو به کار برد در غیر ماوضع علم. حالا چه علاقه مشابهت باشه چه غیر علاقه مشابهت، مثلا سبب و مسبب، ظرف و مظروف، علاقه ای باشه، علاقاتی که در مجاز مصحح مجاز. البته در مقابل این رأی یه رأی افراطی است که اون جلسه بهش اشاره کردن، رأی حضرت امام رضوان الله علیه و صاحب وقایت الاصول استاد حضرت امام، که این دو بزرگوار معتقدن اصلا ما مجاز در کلمه نداریم، چه در مواردی که علاقه مشابهته چه در مواردی که علاقه غیر مشابهته. معتقدن لفظ همواره استعمال میشه در معنای حقیقیش. غایت الامر، مراد جدی از این لفظ راهی غیر از مصداق حقیقی، یعنی کس که میگه رأی تو اسدن یرمی، حضرت امام معتقدن این آقا اسد رو استعمال میکنه در حیوان مفترس. از نظر استعمال، یعنی الان این لفظ که گفت اون معنایی که میخواد تو ذهن مخاطب بیاد چیه؟ حیوان مفترس. اما مراد جدیش از این که دیده چیه؟ رجل شجاع. اینها معتقدند که این از قبیل اسناد مجازی است که الان اون چه که او دیده واقعا رجل شجاع. اگر بگه رأی تو رجلا شجاعا یرمی، اسناد حقیقی داده. اما الان که میگه رأی تو اسدا یرمی، اسد رو اصلا ندیده که تیر بیاندازه، این اسناد اسناد مجازی. ولی اسد استعمالش استعمال حقیقی است، مجاز در کلمه نیست. بین این دوتا، یعنی بین اون رأی که میگه مجاز در کلمه مطلقا و این رأی که میگه اصلا مجاز در کلمه نداریم، رأی سکاکی قرار میگیره. سکاکی معتقده اگر به علاقه مشابهت باشه این مجاز در کلمه نیست، اما غیر این مجاز در کلمه است. این سبب و مسبب باشه اونجا قبول داره مجاز در کلمه است. سکاکی منکر مجاز در کلمه به شکل مطلق نیست، در خصوص مواردی که علاقه علاقه مشابهته، اصطلاحاً بهش میگیم استعاره، تو خصوص اونجا منکره. در غیرش که اصطلاحاً بهش میگن مجاز مرسل، مجاز مرسل رو قبول داره، به خلاف حضرت امام که اینا، حضرت امام و صاحب وقایع معتقدن که نه، اصلا ما مجاز در کلمه نداریم، نه در استعاره نه در مجاز مرسل. ولی هر دو در تفسیر اون قسمتی که با هم مشترکن یکسانه، یعنی در رأیت و اسدن که به علاقه مشابهته، حضرت امام رضوان الله علیه با سکاکی موافقن و معتقدن که اینجا اسد استعمال شده در ماوضع علیه، غایت الامر مراد جدی ازش غیر ماوضع علیه، که اون وقت این رو اگر یادتون باشه، خدای نکرده متول کنده باشیم، اونجا تفتازانی توضیح میده که برای اسد این گوینده دو جور مصداق فرض کرده، یه مصادیق حقیقی که یال و کوپال دارند و در جنگل هست، یه مصادیق مجازی، این انسانهایی که شجاع هست. پس این رو هم گفته اسد، خوش این که اینها رو در دائره اسد آورده، این ادعا کرده و الا واقعا این داخل دائره اثر نیست. به همین دلیل بهش میگن حقیقت، اما این حقیقت ادعاییت، ادعا شده چنین حقیقتی. مرحوم آخون میفرماید وقتی حمل نشد، نه به حمل اولی نه به حمل شایع، معلوم میشه این نه هم معناست با اون معنا و نه مصداق است. حالا اگر گاهی این لفظ گفته میشه، این اراده میشه، یا استعمال مجازیه اگر مجاز در کلمه رو بفرضیم، یا مثلا حقیقت ادعایی است، خلاصه حقیقت درست حسابی نیست. این مقصودشونه که اون بالا فهمیدن مجازن فل جمله، حالا یعنی یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. یه نحوه مجازیتی هست وقتی که صحت هم نباشه.
صحت
سلب نشانه
این مجاز نیست،
بلکه
اینا
نشانه
هستش که
بعضی مشکل
اگر علاقه باشه
مجاز به علاقه استعمال کنه. بله درسته. یعنی این که میگیم صحت سلب، این فرمایش درسته. این که میگیم در صورتی که سلب شد مجازه، با این فرضه که بشه استعمال کرد. حالا اگه نشه استعمال کرد اصلا این غلطه، یعنی اگر علاقه و مناسبت نباشه میشه غلط. نهایت این که اگر حمل شد، حمل اولی کاشف از اتحاد در معناست، حمل شایع کاشف از اتحاد در مصداق، صحت سلب کاشف از اینه که اینا اتحاد در معنا ندارن، اتحاد در مصداق ندارن، اما چه علا رابطه ای با هم دارن، مجازه یا نیست، غلط اصلا، این رو دیگه بیان نمی کنیم. چون نسبت به غلط هم صحت سلب هست. من فرس رو نشون بدم، میگم هازا لیس به انسانه، حالا از این نمیشه نتیجه گرفت که پس انسان در فرس استعمالش مجازیه. نه، ممکنه اصلا انسان در فرس استعمالش غلط باشه، فقط این نشون میده که این حقیقت نیست. همین مثل این فردی از اون نیست، اتحاد در مفهوم ندارم. در بحث صحت هم اشکالی شبیه اشکال تبادر مطرح میشه. میان میگن آقا شما که هم میخواید بکنید لفظ رو بر معنا، معنای لفظ رو میدونی یا نمیدونی؟ اگر نمیدونی چیزی رو دارید هم میکنید. شما میگه الحیوان المفترس اسدون، شما اصلا نمیدونی اسد معناش چیه، چجوری هم میکنید؟ لفظ که حمل نمیشه، چیزی که میخواد حمل بشه معناشه دیگه، شما که معناشو نمیدونی و چی رو حمل میکنی؟ اگه معناشو میدونی پس با این صحت هم چی رو میخوای بیاری به دست بیاری؟ شما که معناشو میدونی، میدونی اصلا برای چی وضع شده؟ مرحوم آخوند میفرمایند جواب اینجا همون جوابی که اونجا داریم. میگیم قبل از هم ما معنای لفظ رو میدانیم، اما اجمالا ارتکازا. بعد از حمل علم پیدا میکنیم به معنا تفصیلا. بنابراین اون اشکالی که اونجا گفتیم اینجا مطرح میشه و همون جواب تکرار میشه. بله. اعتماد فرض کنیم بله، این علم اجمالی که اینجا میگیم مقصودمون همون علم اجمالی است که در منطق گفته میشه، گاهی هم ازش تعبیر میشه به علم اجمالی ارتکازی. یه علم اجمالی دیگه هم هست که تو فروعات علم اجمالی تو بحث احتیاط اونجا مطرحه. اون علم اجمالی فرق داره با این. مثل این که میگیم من میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه، به این میگن علم اجمالی. این علم اجمالی اصطلاح غیر از این اصطلاحی که توضیح دادم ها. این علم اجمالی یه معلومه به اضافه یک یا چند مجهول، که اون معلومش معلومه تفصیلیه به این اصطلاح منطقی. من به تفصیل میدونم که یکی از این دو ظرف نجسه، ولی نمیدانم کدام، یعنی نجاست معلومه به تفصیل به اصطلاح منطقی، متعلق نجاست مجهوله. این دمج جهل و علم رو اصولی بهش میگه علم اجمالی، که در موارد علم اجمالی اصولی یه علم هست یه جهل یا چند جهل. اون علمش از نظر منطقی علم تفصیلیه. این محل بحث ما نیست. علمی که ما میگیم علم اجمالی یعنی شخص بداند و نداند که میداند. علم تفصیلی یعنی میداند که میداند. این علم تفصیلی که ما اینجا میگیم با علم اجمالی اصطلاح منطقیه، و همین دلیل هم گاهی ازش تعبیر میکنن تو اصول به علم ارتکازی، معلوم بشه این اون علم اجمالی مصطلح اصولی نیست. بله، کما ان صحت سلبهی کذالک، یعنی به معناه معلوم المرتکز فی الذهن علامت انه لیس منها، یعنی نه از مصادیق بشه و نه اینکه اتحاد مفهومی داشته باشن. و این لم نقول، هرچند که ما قائل نباشیم به ان اطلاقه، یعنی اطلاق لفظ علیه بر این معنا من باب المجاز فی الکلمه، ما قائل به مجاز در کلمه نباشیم، بل من باب الحقیقه قائل باشیم که این از باب حقیقته و تصرف فیه فی امر عقلی، تصرف در یه امر عقلی شده که سکاکی مثلا اینطوری تفسیر میکنه که میگه رأیت حسدن یرمی، حسد در معنای حقیقی استعمال شده، مجاز در کلمه نیست، تصرف در یه امر عقلی است که ما آمدیم مصادیق اسد رو توسعه دادیم، همون جنگل رو، حیوان مفترس جنگلی رو بگیره، همین رجل شجاع رو بگیره، کما سار الیه سکاکی. و استعلام حال لفظ، یعنی طلب علم از حال لفظ، و انه، و اینکه این لفظ حقیقتون او مجازون فی هذا المعنا، آیا حقیقت است در این معنا یا مجاز در این معنا، بهما، یعنی به صحت سلب و عدم صحت سلب، لیس علی وجه دائر، دوری نیست. لما عرفت فی التبادر، به خاطر اون چیزی که دانستید در تبادر، من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی بالاجمال و تفصیل، در جایی که مستعلم و کسی که داره حمل رو انجام میده یه نفر باشه، اول اضافت الی المستعلم و العالم، که من میخوام این پیدا کنم میرم سراغ حمل در ذهن اهل لغت، حمل در ذهن اهل لغت، مستعلم منم، خب علم من متوقف به صحت حمله، صحت حمل اون متوقف بر علم خودشه. فتعمل جیدا، اشاره به هیچ اشکالی نیست. رب خدا علام خدا.